دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:03 31 اکتبر سال 2023 هست و با یکی دیگر از برنامه های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی هستم. درود بر شما آقای اسدی، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، درود بر شنوندگان عزیز رادیو، خسته نباشید.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، همه چیز خوب و مرتبه برای شما؟
مرسی، خیلی ممنون، بد نیست.
حالا من ترجیح میدم اول برنامه امروز رو با چند خبر پناهجویی و اتفاقات پناهجویی شروع بکنیم و بعد یکی دو تا خبر دیگه هم که امروز خوندم، راستش وسط خبرها خندم گرفته بود، راجبش با شما دوست دارم که حرف بزنم اگر فرصت داشته باشیم. آقای اسدی، خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم بار دیگر. از ترکیه خبر رسید هفته گذشته، دقیقاً سه‌شنبه بود بعد از ظهر، خبر آمد که شیلان میرزایی که یکی از فعالین پناهجویی و فعالین اجتماعی در ترکیه بود و همینجا در شهر ما هم این نام برای ما آشنا هست و خیلی هم در واقع پناهجویان متعددی رو در واقع در رادیوی همراه از رادیوی بهمن معرفی کرده بود به شهر ما و روی خط رادیو با شنوندگان در واقع این موج رادیویی خیلی صحبت کرده بود در همین ساعات و فکر میکنم خیلی ها میشناختنش. هفته گذشته دستگیرش کردن و در واقع حکم دیپورت بهش دادن. شما اطلاعات تکمیلی از این موضوع رو اعلام بفرمایید و پیگیری هایی که کردین و نتایجی که گرفته شده.
بله درست، به هر حال موقعیت خانم میرزایی با بقیه پناهجویانی که تا حال دستگیر شدن یه ذره متفاوته، به خاطر اینکه پناهجویانی که تا حال دستگیر می شدن و به کمپای دیپورتی انتقال داده می شدن کسانی بودن که پروندهشون بسته می شد از طرف اداره مهاجرت و بعد دادگاه ها به جایی می رسید دیگه طبق روال قانونی این پرونده ها رو این پناهجویان رو دستگیر می کردن و برای اخراج می بردنشون توی کمپای پناهنده، کمپای دیپورتی. منتها پرونده خانم میرزایی از این دست نیست، اون نه جواب رد گرفته نه مشکل اینجوری پیش اومده و اون به هر حال دو تا مأمور از طرف سازمان امنیت ترکیه وارد خونش میشن و بعد بلافاصله به اداره امنیت ترکیه در شهر بالیکسیر انتقالش میدن و بعدش خیلی فوری به کمپ پناهجویان دیپورتی انتقالش میدن. ظاهراً توی اون لحظات هم کاری به بقیه خانواده‌شون، همسر و بچه‌هاش نداشتن. کمی مسئله پیچیده شده و چرا این کارو کردن در صورتی که اون نه جواب ردی داره نه مشکلات اینجوری داره، برها چرا اقدام کردن خیلی مسئله رو پیچیده کرده. به هر حال تا اونجایی که اخباری که از بازداشتگاه هم میاد بیرون این که خیلی تحت فشار هست برای اینکه حتما برگرده به ایران، اون خطری تهدید نمی کنه تو از این چیزا بهش گفتن. ولی خب تا حالا ما بلافاصله به دولت ترکیه و سازمان بین المللی نامه دادیم و خواستار فوری آزادی شدیم و خواستار فوری متوقف کردن حکم اخراج شدیم. اون نه تنها نباید اخراج بشه، باید ملزومات برش فراهم بکنن به یک کشور امن انتقال پیدا بکنه. ما تو نامه‌مون همینا رو گفتیم، بعدش هم گفتیم که جرم شیلان میرزایی اینه که بالاخره علی جمهوری اسلامی صحبت کرده و یا از پناهجویان دفاع کرده، اگر نه هیچ جرمی در برحال جرمی هم علی دولت ترکیه توی ترکیه نکرده، یعنی خلافی نکرده، یعنی اتفاقی نیفتاده، یعنی چیز عجیب قریبیه. به هر حال تا حالا وکیل گرفتن و وکیل هم دنبال کارشون هست و به هر حال امیدوار هستیم که مجموعه کارهایی که داره میشه تأثیر بذاره و دولت ترکیه دست از سر اون برداره و آزادش کنه، به آغوش خانوادش برگرده. اون دوتا بچه کوچک داره، بچه 5 ساله داره، بچه 7 ساله داره. همون روزه اول چون شیلان هم توی ترکیه مثلا حتی 24 ساعت هم این بچه هاشو تنها نگذاشته جایی بره. باباش همون لحظات بعد گفته بود مامانتون به سفر رفته و نگفته بود مثلا به بچه ها بازداشتش کرده بودن، ولی در این حال خیلی اینا بیتابی میکنن براش. خیلی اوضاع عجیبیه یعنی توی ترکیه. یک نفر دیگه که آقای فرزاد میساقی که همکار خانم میرزایی بود، اونم هفته قبلشو بازداشت کردن. یعنی هر دو نفر که مسئول اون گروه پناهندگان بودن، هر دوشون الان در خطر دیپورت قرار گرفتن و به همراه 4 پناهجوی دیگه ایرانی، یکشون همون امیر کهریزی هست که یه ماه پیش کمپین براش رو انداختیم. به هر حال باز با این وجود باید تلاش کرد که جلو اخراجش رو گرفت. دولت ترکیه نمیتونه کسی که جونش در خطره، کسی که زندگیش در خطر میفته، در صورتی که برگرده به ایران حق نداره دیپورتشون بکنه. یعنی کار به جای رسیده توی ترکیه، بسیاری از این پناهجویانی که جواب رد گرفتن همه به زندگی مخفی پناه بردن. زندگی مخفی پناه بردن به زندگی مخفی مثل سوئد هم نیست. شما کملیک نداشته باشی، هیچ کسی به تو اجاره خونه اجاره نمیده، برق به تو نمیده، اینترنت به تو اجاره نمیده، گاز و فلان و اینا اجاره نمیده. یعنی اصلا یعنی زندگیش فنا میشه. به هر حال با این اتفاقاتی که داره میفته و با کمپینی که هر حال به هر راه افتاده و به هر پول و اینایی که برای وکیلش جمع شده، امیدواریم بتونیم کاری بکنیم. مشکل دیگه ما اینه که وکلایی که در ترکیه هست، علی‌رغم اینکه مثلا در مراحل اولیه پول هنگفتی میگیرن، ولی کار چندانی نمی کنن. یعنی من تجربه خودم اینه که راندمان کارشون بسیار بسیار پایینه. یعنی انگار پول رو میگیرن ولی کار خاصی انجام نمیدن، یا اصلا روالی هست، روال کارشون یه جوری آدم خسته میشه. میگه یعنی چی تو مثلا 4-5 هزار دلار میگیری تو به کار بکنی، باید شب و روز توی در مورد این پرونده کار بکنی، نامه هایی که از این ور اونور میاد، فعالیت هایی که کرده، تلاش هایی که کرده، بالاخره تصاویرش توی رسانه ها، همه اینا رو بیاری با عنوان یک مدرک روی میز ادارت امور پناهندگی و سازمان امنیت ترکیه بذاری، بگی همچین آدمی نمیتونی شما همینجور راحت دیپورتش کنید. اینا مسئله این برحال ما در ترکیه باش دست به گریبان هستیم.
بله، توضیحات دردناکی بود آقای اسدی که ما ایرانیان با این همه در واقع، اجازه بدین یک شنونده داریم رو خطیشون رو بگیریم بعد من میگم. درود بر شما، بفرمایید صدای شما روی خط است.
درود بر شما همینطور، درود بر شما.
چطوری شهاب جان؟ خوبی؟ خوش آمدی.
خیلی متشکر. من خدمت شما عرض میکنم که فقط یک پس تکمیل کردن صحبت های جناب آقای اسدی به چند تا نکته اشاره بکنم، چون به هر حال در اون زمانی که ما به پناهنده ها کمک میکردیم ارتباط من با خانم میرزایی خیلی زیاد بود، شاید در هفته شاید 5 بار 6 بار شاید مدت های زیادی با هم صحبت میکردیم. و اینو من میخوام بگم که خانم میرزایی غیر از حالا کار پناهندگی، کمک به پناهنده ها که واقعا تو این سالها خیلی کمک کرده به پناهنده ها و به قول معروف همیشه سعی کرده که صدای پناهنده های ایرانی در ترکیه باشه. و خانم میرزایی با سوئد، این ارتباطی که با سوئد با ما داشت دقیقا همین ارتباط رو با خیلی از کشورهای دنیا داشت، با کانادا، امریکا، استرالیا، آلمان. تقریبا میشه گفتش که خانم میرزایی یک چهره میشه گفت بین المللیه. و در درجه دوم ایشون به خاطر فعالیت‌های بشردوستانش، حتما شما دیدید، آقای اسدی هم دیدن، ایشون دو بار سه بار در تلویزیون اینترنشنال هر روز در هفته دو یا سه بار مصاحبه داشت و بر علیه رژیم جمهوری اسلامی صحبت میکرد. و اینی که من فکر میکنم در تایید صحبت‌های آقای اسدی که خیلی قضیه عجیبه و ایشون با توجه به ایشون که ایشون قبولی یو ان رو داشت و منتظر کشور سوم بود که ایشون رو بپذیرن، ولی آدم باز متوجه میشه که به خاطر اون فعالیت‌های بشردوستانه‌اش و اون مسابقه‌ها در رسانه‌های بین‌المللی احتمالاً اینها با جمهوری اسلامی باز کنار اومدن و دستور دیفولت ایشون رو دادن، چون ایشون برها دم ترکیه سال هاست که خودتون آقای اسدی هم میدونه که سال هاست در رابطه با استعداد مهاجرین و فعالین حقوق بشر و سیاسیون همیشه دولت ترکیه با جمهوری اسلامی همکاری کرده. این بار اول نیست، حتما آقای اسدی میدونن که بارها و بارها افراد سیاسی رو حتی به خاطر مسافرت، به خاطر تفریح به ترکیه رفته بودن، به طرق‌های مختلف دعوای علکی، دعوای ساختگی، دو نفر میرفتن در خونه، همین پارسال بود، پیارسال بود که از پناهندار میرفتن در خونه و دعوایی درست میکردن، بعد به پلیس شکایت میشد، وقتی به پلیس میرفت پرونده ایشون رو درست میکردن و دیپورتش میکردن به ایران. که من فهم میکنم دست مستقیم جمهوری اسلامی در این پشت هست و به خاطر همین که اصلا این مغایر با قوانین بین المللی هست. خانم میرزایی یک پناهنده است با قبولی یو این، یعنی اصلا این من نمیدونم چطور میتونن یه همچین کار دولت ترکیه دست به همچین کاری بزنه. به هر حال من فکرم این رو بگم که خانم میرزایی فراتر از فقط یک کسی بود که فقط به پناهنده ها کمک کرد، فعال سیاسی بود که به صورت بین المللی داشت فعالیت میکرد و در خیلی از کشورهای دنیا شناخته شده. خیلی متشکرم، عذر میخوام وقت بخت برنامه‌تون رو گرفتم.
خواهش میکنم، ممنون از تو شهاب عزیز. خب آقای اسدی، اجازه بدید بریم سراغ سوال بعدی که مطرح هست. سازمان ملل اعلام کرده که در جهان در حال حاضر تعداد 114 میلیون نفر آواره اجباری وجود داره. 114 میلیون نفر، خیلی رقم بزرگیه. حالا دلیل در واقع از نگاه سازمان ملل دلیل این میزان آوارگی رو شما در واقع سازمان ملل چگونه ارزیابی میکنه و اصولا دلیلش چه مواردی میتونه باشه؟ شما توضیحات بیشتر رو بدید.
ببین، واقعیتش اینه که عمدترین آمار آوارگان در دنیا مال پس از جنگ، پس از پایان جنگ سرده، یعنی از دهه 90 به این بره. تا زمان دهه 90 حدود 30 میلیون بیشتر نبود پناهندگان در دنیا. و وقتی جنگ سرد پایان پیدا کرد توی دنیا بحث این بود که حتی مثلا توی اروپا بحث این بود که دیگه بعد از پایان جنگ و بعد از جنگ جهانی و اینا دیگه جنگای دیگه مثلا اون موقع جنگای منطقه‌ای بود، مناقشات منطقه‌ای بود، تعیین مرزها بود بعد از جنگ جهانی دوم که بخشن توی اروپا صورت گرفت، همه اینا بود. گفتن خب هر کس رفته سر جای خودش نشسته، مرزها تعیین شده، مناقشات منطقه‌ای هم تمام شده. بعدش هم مهمتر از همه گفتن که وقتی شوروی سابق فروپاشید بعد اون موقع عصر دیکتاتوری ها هم تمام میشه، همه چیز دموکراسی میشه، همه بازار آزاد و دموکراسی غربی و اینا روی میاره، در نتیجه عصر دیکتاتوری ها هم تمام میشه و به این معنا هم عصر پناهندگی سیاسی هم تمام میشه. ولی تمام این اتفاقات پس از پایان جنگ سرد اتفاق میفته که اصلا برای هیچ کس در جهان قابل پیشبینی نبود. یک دلیل اصلی سازمان ملل میاره سر افزایش آوارگان در دنیا جنگ های ویرانگر و خانمانسوزی هست که میلیون ها نفر رو آواره کرده توی این سه دهه. مثلا از سال گذشته و اینا بیشتر حدود 11-12 میلیون نفر آواره شدن. مثلا میگه افزایش بی‌رویه‌ای که توی این مدت شده بیشتر به خاطر جنگ هایی که در اوکراین هست، در میانمار هست، در سودان هست، همین 6 ماه پیش شروع شده، در جمهوری دموکراتیک کنگو هست، در افغانستان هست و کشورهای دیگه که مثلا دستخوش سیلاب یا خشکسالی های زیادی شده، مردم دست به مهاجرت زدن، دست به جابجایی زدن و اینا باعث این همه آوارگی و بدبختی هست که برای مردم دنیا به وجود میاد. الان هم که نگاه میکنی این شرایط روز به روز هم افزایش پیدا میکنه، یعنی جنگا بیشتر میشه. الان هم دیگه غزه و منطقه خاورمیانه هم به هر حال این چند کشوری که گفتم الان در حال جنگ، حدود 20 میلیون نفر از اوکراین خارج شده در یک سال و نیم گذشته. اینا خیلی دنیا رو پر کرده از آوارگان و بالاخره مسئله فلسطین و غزه هم درسته خیلی سخته اونا بیان به طرف اروپا، کسی اونا رو راه نمیده، مثلا نه میتونن وارد مصر بشن، نمیتونن وارد مثلا اردن بشن، نمیتونن از اون سر هم وارد مثلا لبنان بشن و از این طرف هم مثلا امکان نداره. الان سوئد هم گفته که خوشبختانه اینا اینجوری گفتیم خوشبختانه اینا نمیتونن بیان سوئد. به هر حال میخوام بگم که خب در همون منطقه آواره میشن، اردوگانشین میشن، به هر حال بخشی از این آوارگی هم شاید بخشش در چارچوب همون کشورها از جایی به جای دیگه مثلا آواره شدن، ولی عمدترینش مرزای کشورها رو شکونده و در کشورهای دیگه نشتجه هستن این آوارگان. الان این آمار رو مثلا تشکیل میده. به هر حال اینا مسائل مهمی هست و امروز هم که به جهان نگاه میکنیم آوارگان کم نیستن و مرتب دارن. الان توی ایتالیا بحثی که بین اروپایی هست، نمیدونن که 200,000 نفر توی سال جدید وارد ایتالیا شدن چکارشون بکنن، چگونه تقسیمشون بکنن، چگونه بهشون خدمات برسونن، چگونه بهشون اقامت بدن. سر اینم دعوت کشورهای شرقی مثل مجارستان و مثلا جمهوری چک و لهستان و اینا اصلا ویتو کردن همین سیاست جدید اتحادیه اروپا رو، گفتن ما این سیاست رو سیاست باز میدونیم و این امکان میده که کشورهای ما زیر پناهندگان له بشن و ما کشورهایی هستیم که پناهندگان مسلمان رو دیگه به کشورمون را نمیدیم. میخوام بگم این اوضاع الان اینجوری هست. آلمان هم تا حال مثلا جدو اون کشورهایی بود که خیلی سخاوتمندانه پناهندگان رو میپذیرفت، ولی هفته گذشته اینا هم یک قانونی رو تصویب کردن برحال داره میره که پناهندگان بیشتری رو اخراج کنن.
خواهش میکنم. خب آقای اسدی، عرض به حضور شما که یک درگیری میان پناهجویان در یک ساختمان مسکونی در نزدیکی مرز صربستان با مجارستان در گرفته و سه تن کشته و یک تن زخمی شدند. مگه پناهجویان با خودشون اسلحه دارند یا میتونن اسلحه حمل کنند؟ شما بگید ما بشنویم.
بین صربستان و مجارستان اینا یک قاچاقچیان، اینا قاچاقچیان، ولی اون قاچاقچی ها همیشه سطح پناهجو رو با خودشون دارن، جابجا میکنن. این بین قاچاقچی ها هست، ولی زمانی که تیراندازی میشه بین دو گروه از قاچاقچی ها هست که تعدادی از پناهجویان هر کدومون با خودشون دارن که در یک سری ساختمان جا دادن. برحال به خاطر پول و به خاطر مثلا رقابت با هم این تیراندازی کردن و قربانیانش هم خود پناهجویان بودن که کشته شدن. برحال اسلحه مال خود پناهجویان نیست، مال اون گروه های قاچاقبر هستش که بندهای خیلی بزرگی هن. گای اوقات خیلی با پلیس های مرزی هم درگیر میشن برای اینکه پناهجویان رو عبور بدن. اونجا مرز بین صربستان و مجارستان، مجارستان وقتی از صربستان پناهجویان وارد مجارستان بکنن یعنی وارد شنگن کردن. الان وارد شنگن کردن، اون پناهجوها دیگه امکان رفتنشون از اونجا به اتریش و از اونجا به مثلا آلمان و بعد به بقیه کشورهای اروپایی دستشون باز میشه. اون مرز همیشه پر از جنگ و دعوا هم بین قاچاقچی هست، هم پلیس های مرزی خیلی زیاد اونجا هستن و پناهجویان زیادی توی اون منطقه دستگیر میشن، بازداشت میشن به طور گروهی. برحال این دعوا هم روز 27 یعنی چند روز پیش اتفاق افتاده. متاسفانه چند پناهجو کشته شدن، یک نفرم دو نفر کشته شده، یک نفرم زخمی شده و پلیس هم دخالت کرده. به هر حال این قاچاقچیات ترومر شدن توی اون منطقه، پناهجویان هم به هر حال پلیس صربستان اونا رو همشون رو گرفته، یعنی حدود 10 پناهجو اینجوری تعریف میشه، 10 پناهجو رو دستگیر کردن در این دعوایی که در مرز مجارستان و صربستان اتفاق افتاده.
خب بریم سوال بعدی رو بپرسم. عرض به خدمت شما که 400 تا پناهجو روزی یک شنبه تو جزیره رودوس یونان اعتراض کردند، به مدت 4 ساعت هم ترافیک رو مختل کردند و در واقع خواستشون هم این بوده که خواستن به شهرهای یونان برن. حالا شهر ساحلی رودوس هم خیلی قشنگه، حالا شاید به لحاظ امکانات برای پناهجویان کافی نیست. چه تفاوتی داره این زندگی در میان شهر رودوس که پناهجویان اونجا در واقع دست به اعتراض دادن، و شما توضیح بیشتر رو در این زمینه هم ارائه بفرمایید.
ببین رودوس یک جزیره است، اونجا نه امکان نام‌نویسی، حتی ثبت نام نمیشن پناهجویانی که اونجا میان، ثبت نام نمیشن، ترانزیت هر کس میاد اونجا نصفشون رو برمیگردونن ببینن از کجا وارد شدن، از عراق اومدن، از ترکیه اومدن، از افغانستان اومدن، و ببیشه اونایی که وارد ترکیه میشن میخوان برشون گردونن. اون اتفاقا سر همین هست، بخاطر ازدحام جمعیت و بخاطر موقت بودن هیچ نوع رسیدگی توی اونجا به پناهجویان نمیشه. برای همینه که پناهجویان دوست دارن فوری از اون جزیره خلاص بشن و به شهرهای دیگه یونان منتقل بشن که امنیت و آسایش بیشتری داشته باشن، استراحت بیشتری داشته باشن و امکانات بیشتری برای اونا باز بشه و در این حال رسیدگی بشه به پرونده هاشون، چون تا زمانی که اونجا هستن بهشون رسیدگی نمیشه. حتی مثلا دوتا کشتی اومدن اونجا لنگر انداختن، اینا تمام تلاششون این بوده که با زور وارد اون کشتی بشن و به شهرهای دیگه بیان، اما پلیس مانع اینا میشه. به هر حال خیلی هم درگیری نشده، ولی در طول 4 ساعت پلیس زیادی تونستن اینا رو قانع بکنن که منصرف بشن از اقدام خودسرانه اونا برای وارد شدن به این کشتی ها و برای رفتن به شهرهای دیگر یونان. به هر حال تا زمانی که در اون رشته جزایری هستن که تا زمانی که اونجا باشن هیچ امکاناتی بهشون مثلا اختصاص نمیدن، پرونده باز نمی کنن، رسیدگی نمی کنن به امور پناهندگیشون. به هر حال اونجا خیلی آسیب میبینن، برای همینه که تلاش میکنن به کمپای در شهرهای دیگه انتقال پیدا بکنن. کمپای شهرهای دیگر هم در یونان مثل هیچ کشور دیگه دنیا نیست، خیلی آشفته هست. حتی مثلا توی صف غذا روزانه واقعا یک وقت از غذا هم به سختی گیرشون میاد بخاطر ازدحام جمعیت در کمپا. برای همینه که به حال اوضاع یونان هم خوب نیست و یکی از مشکلات اتحادیه اروپا هم مسئله یونان و ایتالیا هست و هیچ وقت نمیتونن رسیدگی بکنن و این پناهجویان رو به موقع سرشکن بکنن به کشورهای دیگه.
خب سوال بعدی، وزیران دادگستری و اقتصاد آلمان تقاضا کردند که در آینده خدمات اجتماعی برای پناهجویان در این کشورها کاهش پیدا بکنه. از جمله گفتن برای مهاجران و پناهجویان به جای پول نقد کارت‌های پرداخت الکترونیکی داده شد. مگه آلمان هنوز پول نقد میده به پناهجوها؟ خب اینجا تو سوئد سالیان است که دیگه پول نقد نمیدن اصلا.
آره این به هر حال نه، منظورشون اینه که مثلا منظورشون بیشتر پول نیست، منظورشون اون نوع خدماتی هست که مثلا پناهجویان از جاهای مختلف با سرویس های دولتی باید برن برای جلسات و کنفرانس ها و چیزای پناهندگی یا مثلا کارت تلفن و نوع خدماتی که مثلا به پناهجویان تعلق میگیره، برای سرویس، برای رفت و آمد، برای تلفن، برای مثلا اتاقایی که در اختیارشون میذارن، برای مثلا جابجاییشون، برای رفتن به جاهای دیگه، مثلا یه سری خدمات اینجوری میخوان کم بکنن ازشون. منظورشون بیشتر اون هستش. ولی کلا قوانینی که الان آلمان به تصویب رسونده هفته گذشته این هستش که از این به بعد اخراج پناهجویان رو مثلا هرچی زودتر عملی بکنن، تا مثلا نتونستن اون تعداد اخراج هایی هم که در دقایق آخر گفتن که به شکست میان جامعه، از این به بعد به هیچ توجیهی نداره. پناهجویی که دستگیر میشه و قراره به کشورش بازگردانده بشه هیچ توجیهی نداره که مثلا از هواپیما بیارن پایین، یا یعنی که مثلا منصرف بشن از این که مثلا در دقایق آخر اینو نگه دارن. بنابراین گفتن که از این به بعد ما قبلا برای اخراج پناهجویان خودمون میگفتیم به اونها، یعنی در جریانشون میذاشتیم، اونا رو به دفاتر اداره مهاجرت دعوت میکردیم و برایشون توضیح میدادیم، ولی از این به بعد به بسیاری پناهجویان خبر داده نمیشه و دست پلیس رو باز کردن که هر ساعتی که خواستن به خانواده‌های اونا، به کمپای اونا وارد بشن و اونا رو بگیرن و ببرن به کمپای در بسته تا زمان اخراجشون. به هر حال گفتن که باید کاری بکنیم که اون جذبیت آلمان که تا حال مثلا بوده همین خدمات کم کردن و اینا باعث بشه که پناهجویان دیگه به آلمان نیان، باعث بشه دیگه قاچاقچیان انسان هم اینو بدونن که پناهجویانی که به آلمان میان از این به بعد از خدمات کمتری برخوردار خواهند شد، همون چیزی که مثلا در سوئد در هر 5-6 سال گذشته هی گفتن و گفتن و گفتن تا به اینجا رسیده. تمام اون جذابیت هایی که برای پناهجویان از دور مثلا بوده، اینکه سوئد خدماتش خوبه، اینکه رسیدگیش خوبه، اینکه بالاخره زودتر اقامت میده، بیشتر اقامت میده، اینکه امکانات مالی میده، اینکه کمپ بالاخره بهتری در اختیار پناهجویان قرار میگیره، اینکه به پناهجویان خونه میده. الان دیگه یا مثلا همه اینا الان دیگه همه اینا رو دارن قطع میکنن از پناهجویان و پناهجویان دیگه نمیتونن مثلا برای خودشون آدرس داشته باشن، از این به بعد باید به کمپ برن، همون که نام نویسی میکنن باید برن کمپ، هیچ کس دیگه نمیتونه مثلا زیبا باید خونه داشته باشه، مستقل زندگی بکنه، فقط اونایی که مثلا برای اقامت کاری و اینا میان میتونن این کارو بکنن، ولی اونی که درخواست پناهندگی میکنه تماما باید به کمپ پناهندگی انتقال پیدا بکنن. هر پناهجویی که از این بابت جواب رد میگیره میبرنش توی کمپ دربسته، اگر 10 سالم اونجا بوده باید همونجا باشه تا زمانی که مجزومات اخراجش فراهم میشه. این توی آلمان هم عیناً همین سیاست، این سیاست سیاست اتحادیه اروپا هست که مثلا سه ماه پیش به تصویب رسون، الان کشورها هم دارن همینو یه جورای اجرا میکنن، این که مثلا تسریع بکنن اخراج پناهجویانو، در این حال زودتر رسیدگی بکنن. الان سه ماه تو سوئد داره رسیدگی میشه به امور پناهندگان، یعنی سه ماه تو یه جواب بگیری، قبلا مثلا تو یک سال و نیم هم انتظار میکشیدی تا یک جواب بگیری، الان سه ماه یک جواب میدن مگر اینکه مشکلی باشه. در نتیجه از هر دو سر داره تسریع میکنن موقعیت پناهجویان و شرایط پناهجویان و بعد امکانات ملزومات اخراجشون هم یه جورایی فراهم میکنن. به هر حال توی آلمان اوضاع خیلی خرابه، اینقدر ازدحام جمعیت زیاد هست، اونایی که میان برای مراجعه روزانه واقعا توی سالن نمیتونن جا ندارن، باید تو بیرون تو هوای سرد صف بکشن تا اینکه مثلا وارد اداره بشن برای ثبت نام یا مصاحبه یا مثلا خدماتی که بعد از ادارت امور پناهندگی بگیرن. این وضعیتی هست که الان توی آلمان هست، توی سوئد هم وضعیت از اونجا بدتره. توی فرانسه اصلا کارکنان اداره مهاجرت رفتن اعتصاب کردن، خودشون گفتن مسئولیت دادن به هر کارمندی در طول سال 463 مورد مثلا رسیدگی بکنه به پرونده. میگه اگر اینجوری رسیدگی بکنی یعنی اصلا رسیدگی نمی کنن، یعنی اینکه امکان نمیدن که اینا از وضعیت کشور این تک تک پناهجوها خبر داشته باشن، از شرایطی که مثلا اونا بازگو میکنن، از مدارکی که باید بررسی بشه و غیره. به همین خاطر اینقدر فشار روی کارمنده زیاده، اینقدر پرونده ها مثلا شتاب زده رسیدگی میشه، اصلا این امنیت حقوقی زیر سوال رفته برای پناهجویان. به همین خاطر خود کارمندان رفتن به مثلا اعتصاب کردن، اتحادیه های بزرگ مثل CGTO اینا هم اومدن ازشون حمایت کردن از اعتصاب کار کنن، ولی تو سوئد همچین اتفاقی فکر نمی کنم هیچ وقت بیفته.
به طور کلی کل اروپا دیگه اون جذابیت رو برای کل پناهجویان در سراسر حالا کشورهایی که در واقع مهاجر دارن و تصمیم به مهاجرت یا پناهجویی دارند نیست دیگه. کل اروپا دلایل متفاوتی هم از بعد از سال 2015 که حالا موج پناهجویی ها در اروپا بحرانهایی رو ایجاد کرد و بعد از اون تشکیل شدن دولت‌هایی که بیشتر تمایل به سمت راست داشتند و در واقع یک جورای مهاجر ستیز نام گرفتند، همه اینها باعث شد که قوانینی تصویب بشه که به طور کلی باعث بشه که دیگه اون جذابیت رو اروپا نداشته باشه. و در واقع الان میتونم یه جورایی بگم این رو که هیچ جای دنیا دیگه محل جذابی برای زندگی نیست. همه جا سایه جنگ هست، همه جا سایه تبعیض و در واقع اون تعادل بین این شعار دموکراتیکی که همه میدادن برابری انسان‌ها و اینها یک جورایی همه جا دوچار خدشه شده. آقا به عنوان آخرین سوال طی 3 دقیقه وقت پیش رومون فقط یک توضیحی هم در ارتباط با اقامت‌های کاری در سوئد بدین که از فردا چهارشنبه اول نوامبر 15,000 نفر رو در خطر از دست دادن اقامت کاری قرار میده و اون هم تغییر میزان حداقل دستمزد از 13,000 کرون به 27,360 کرون در ماه خواهد بود. چه افرادی رو در واقع این در خودش جا میده؟ اونهایی که حالا دارای اقامت کاری هستند، آیا اونهایی که مثلا دوره دومشون رو هم تمدید کردند و به زودی میخوان پرمننتشون رو بگیرن رو هم دوچار مشکل خواهد کرد یا نه تعداد خاصی هستند که دوچار این مشکل میشن؟
ببین اونایی که 6 ماه و 5 ماه و اینا رو دارن شاملشون نمیشه، ولی زیر 6 ماه شامل، حتی یه جایی هم اومده گفته که مثلا اونایی هم 1 سال مونده حتی شاملشون نمیشه، ولی اونایی که میخوان برای دور دوم مثلا دوباره تمدید بکنن اونا شامل این 27,360 کرون میشن. الان من تا اونجایی که خبر دارم در میان ایرانیا 10 نفر رو میشناسم که دیگه نمیتونن به واسطه کار اجازه اقامت بگیرن، چون اصلا توی این موقعیت نیستن، یعنی توی موقعیت اولیه هستن. در نتیجه اگر بخوان اقامت بگیرن توی 2 سال آینده باید حقوق اونا رو کارفرما افزایش بده به همون 27,360 کرون. در غیر این صورت این دسته از پناهجویان میفتن بیرون. الانم اکثر صاحب کارهایی که من در جریان هستم داخل گفتن ما امکان اضافه کردن این حقوق رو نداریم. در نتیجه بعضی کارگاه‌های کوچیکی هستن یا شرکت‌های کوچیکی هستن برایشون اصلا نمی‌صرفه. حتی بعضی از شرکت‌ها هم هست مثلا اینو گفتن، حتی مثلا تو بیمارستان‌ها هم مثلا این وضعیت الان هست، مثلا خیلی از اینا مثلا تو جاهای مثل سالگرینسکا و اینا کار میکنن، تو سطح پزشکی کار میکنن، ولی مثلا افتادن بیرون، یعنی اون شرایطی که دارن کفایت نمیکنه که در آینده بتونن اقامت بگیرن. هنوز زیر 2 سال قبلی هن. هنوز نرفتن بالای 2 سال بعدی، به همین خاطر تمام اینا افتاد قلقلت اصلا توی این مراکز پزشکی و اینا، چون خیلی از بچه ها اومدن و به حال اونجا کار میکنن، الان وضعیتشون اینجوری شده. به هر حال 15,000 نفر میفتن بیرون، قبلا هم حدود 4,000 نفر رو لغو کرده بودن، بعضی از اینا خود هنوز از کشورهای خودشون نیومده بودن و یا مثلا توی اون زمانی که اقامت کاری دریافت میکنن بیشترین وقتشون رو تو کشورهای خودشون مثلا زندگی کردن. اونا تقریبا 90-95% از این اقامت رو لغو کردن کلن به طور کلی. در نتیجه شانسی، خیلی از شانس خودشون رو برای گرفتن اقامت کاری از دست میدن. وقتی از اقامت کاری رو از دست میدن به ویژه اونایی که قبلا درخواست پناهندگی داده بودن، درخواست پناهندگیشون رد میشه و بعد ناچارن پناه میبرن به اقامت کاری، دیگه نمیتونن وقتی اقامت کاریشون رد بشه به پناهندگی برگردن، برای که الان دیگه اینا هیچ راهی ندارن. جز این که از این کشور برن و جاهای دیگه مثلا بتونن اقامت بگیرن، اونم مثلا انگلستان، یا اونم الان سخت شده کانال مان شو به شدت دارن کنترل میکنن این روزا، و آلمان هم الان شرایطش سخت‌تر شده، قبلا کمتر دیپورت میکرد ولی الان تمام و کمال داره قوانین دوبلین رو اجرا میکنه، یعنی کسی که از کشورهای دیگه میرن و قبلا درخواست پناهندگی کردن یا به هر دلیل ثبت نام شدن دوباره برشون میگردونن به همون کشورهای اولیه. بنابراین شانس رفتن به کشورهای دیگر فقط کانادا و انگلستان هست، اونم الان اون شرایط قبلی رو نداره، خیلی راحت یک قاچاقچی مثلا 12-13,000 دلار میگیره از کسی تا مثلا انتقالش بده به کانادا. انگلستان هم همین شرایط هست، هم ناامنه، هم زمستونه، همین که برحال اون دریاچه منش الان خیلی کنترل روش هست و خیلی کمتر الان پناهندگان میتونن از فرانسه به طرف انگلستان از راه قایق ها و کشتی ها بره. این هم مشکل واقع.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای اسدی از شما. راستش میخواستم که با شما در ارتباط با این نامه‌ای که زینب سلیمانی برای فرزندان چگوارا و ماندلا و نمیدونم اینا نوشته صحبت بکنم، که خودم داشتم این خبر رو میخوندم که یک نامه نوشته این زینب سلیمانی به این ستا، نوشته پدران ما در واقع مبارزه میکردن با ظلم در جهان و ماها حالا باید مثلا با همدیگه این راه پدرانمون رو ادامه بدیم. چجوری میشه وقاحت به حدی میرسه که در واقع یک فردی خودش رو با چگوارا یا ماندلا مثلا مقایسه بکنه و یک آدمی که در این همه جنایت کرده در این حال از نگاه و باور اونها به چگوارا مثلا تشبیه میشه؟ این خیلی برای من عجیب بود درستش.
آره خب اینا دوره خودشون واقعا خب آدمایی بودن. بخاطر ماندلا در مبارزه علیه نجات پرستی تو آفریقا جنوبی به این موقعیت رو پیدا کرد، واقعا فردی بود 3 سال تو زندان بود. خب هر کسی خب دوره خودش آمد، دورش فرق میکنه، دوره ها خیلی متفاوته. آفریقای جنوبی اون دوره مثلا از تمام دنیا محاصره شد، از تمام دنیا بایکوت شد به خاطر نجات پرستی، به خاطر برخوردی که با سیاها میکردن.
یعنی مثلا چجوری میشه که سلیمانی رو با مثلا گاندی اصلا مقایسه کرد که
خیلی نابرابره؟ اون از منظر خود جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون مرزبان غیوری بوده که میتونسته مثلا امنیت برای ایران مثلا بیاره، جلو داعش رو بگیره، نمیدونم جلو دشمنانش رو بگیره، جلو صهیونیسم ایستادگی بکنه. از منظر جمهوری اسلامی آره، ولی از منظر ما و از منظر مردم ایران سلیمانی یک شخصیت تروریست بین المللی بود، یعنی در سطح بین المللی طراحی میکرد تروریسم و اشاعه میداد، اسلام سیاسی رو در منطقه گسترش میداد و بالاخره فضایی در منطقه ایجاد میکرد، ناامنی برای مردم عراق ایجاد کرد، برای لبنان ایجاد کرد، برای غزه ایجاد کرد، برای همه اینا چوب جمهوری اسلامی رو دارن میخورن. اگر جمهوری اسلامی پشت حماس نبود، ببین مسئله اسرائیل،
آقا وقتمون خیلی کمه، نمیشه حرف بزنیم الان راجبش.
بذاریم
برای یه موقع دیگه ای راجبش حرف بزنیم، ولی گوشه ذهنمون این رو داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدی و سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. در برنامه دنیای پناهجویان روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.